أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب استرار بيكي از اطراف علم اجمالي بود که تارتن فرض می شد استرار به یک طرف معین هست، تارتن فرض می شد استرار به یکی از اطراف هست به طور غیر معین، که نتیجه عرض ما این بود که استرار سبب توسط در تنزیز علم اجمالی می شه. حکم واقعی به حال خودش باقی است، ولیکن علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه از منجزیت میفته، فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجزیت داره. البته اگر دقیق تر صحبت کنیم، ممکن است سه آب باشه، من مستر باشم یکی از این سه آب رو بخورم. منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ساقط میشه، ولی نسبت به موافقت ظنیه باز منجزیتش محفوظه. مخالفت قطعیش که حرام هست، موافقت ظنیش هم به نظر ما لازم هست. این که مرحوم آقای تبریزی بفرمودن حالا که دیگه موافقت قطعی لازم نیست، نوبت میرسه به موافقت احتمالیه، این خلاف وجدانه، چون ما به ارتکاب یکی از این ستا بیشتر مستر نیستیم، چه منشأی داره که دو تاشو بخوریم؟ حکم عقل به لزوم احتیاط مراتب داره، اون مرتبه اعلاش که احتیاط کامل هست واجب نیست، مرتبه ادنای آن که احتیاط زن نیست، عقل دست از حکمش به لزوم آن بر نمی داره. فرض اینه که اصول عملیه در اطراف تعارض کرده، ما هستیم و حکم عقل و یک خطاب رفع مستر رو اله. این که آی زنجانی نسبت دادن به آی خویی که ایشون حالا در اون بحث دوران هم بین محضورین مطرح کرده که نظرشون لزوم موافقت ظنیه نبود، نه، در جایی که مثلا ما نمیدانیم این فعل واجب است یا حرام، که براءت عقلیه جاریه، براءت شرعیه جاریه بدون ما تعارض، بله ظن به وجوب مهم نیست. اما در مواردی که مخالفت قطعیه ممکنه و اصول در اطراف اگر بخوان جاری بشن مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیان، اصول تعارض میکنن، ما میمانیم و حکم عقل. اینجا آی خویم موافقت ظنیه رو لازم میدونه و حدیث رفع مستر رو الی در ضمن اجمال داره که چه مقدار اذن در ارتکاب میده، هم کمن باید اخذ به قدر متعقن کنیم، بیش از یکی را مرتکب نشیم، بیشتر از یکی که مستر نیستیم، و هم کیفن اخذ به قدر متعقن باید بکنیم. یعنی اگر من گمان دارم که این آب الف نجسه، اما وهم هست 30% احتمال است که آب به نجس باشه، اینجا مقتضای حکم عقل اینه که انتخاب کنم این آبی را که موهوم الحرمه است، نه اینکه مخیرم او را مرتکب بشم یا برم اونی را که مزنون الحرمه است مرتکب بشم، چون نتیجه رفع مستور رو الی در اینجا مهمله، اطلاق نداره که اثبات بکنه تخییر را. بالاخره ما باید اخذه به قدر متعقن کنیم. قدر متعقن اینه که مجازم در ارتکاب یکی از این اطراف، اونم با انتخاب اونی که احتمال حرمتش کمتره و محتملش هم کمتره. اونهایی هم مثل نائینی، اونهایی هم که مثل مرحوم محقق نائینی میگن اونی که انتخاب میکنیم مصداق مستور رو الی هست که فرمایش درستی هم نیست، اونها هم اینطور نیست که اغلا بگن هر کدوم رو انتخاب میکنیم اون میشه مصداق مستور رو الی. در فرض تساوی اینطور هست، و الا در فرضی که اهم و مهم هست اینجا نه عرفن سر نمی کنه شما مستری به تخلف از اون اهم، شما مستری به تخلف از این غیر اهم. خب حالا اجازه بفرمایید. دوران ام بین محظورین، اون صورت اولا مخالفت قطعیه ممکن نبود، اصول تعارض نمی کرد، اصل براءت از وجوب و اصل براءت از حرمت جاری بود و ما میگفتیم پس میشود مزنون الوجوب را ترک کرد. اما در جایی که مخالفت قطعی ممکنه، مثل همون صورت ثالثه که واجب با حرام مشتبه شده، واجب با حرام مشتبه شده، اکرام یکی از این دو نفر واجب است، اکرام دیگری حرام است، با هم مشتبه شدند، که حالا اختلاف بود که آیا متعین است موافقت احتمالیه که مشهور گفتن که یکی از این دو رو اکرام کنیم دیگری رو اکرام نکنیم، چون اگر هر دو را اکرام کنیم مخالفت قطعیه حرمت اکرام احد ما میشه، اگر هیچ کدام رو هم اکرام نکنیم مخالفت قطعیه وجوب اکرام احد ما میشه، یکی رو اکرام میکنیم دیگری رو اکرام نمیکنیم. اونجا موافقت ظنیه مقدمه. چرا؟ برای اینکه اصول تعارض کرده، اصل براءت از وجوب اصل براءت از حرمت در این دو نفر تعارض کردن، چون از جریانشون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد. ما هستیم حکم عقل، و قدر متعقن از حکم عقل این است که ما مخالفت ظنیه نکنیم و مخالفت وهمیه بکنیم. حالا اصل این که در اون مورد متعین است موافقت احتمالیه که یکی رو اکرام کنیم دیگری رو اکرام نکنیم که مشهور میگن از جمله خویی، خب برخی مخالفن مثل آقای زنجانی مخالف بودن، گفتن نه وجدان اینطور حکم میکنه، موارد مختلفه. مثالم میزنن میگن اگر مولا دو تا فرزند داره، اینا نمیدونیم ما میتونیم هر دو رو نجات بدیم در حال غرق شدن هستن، هم دایر هر دو رو نجات بدیم که ممکنه با نجات هر دو عملا ما موفق نشیم هر دو غرق بشن، ولی اگر بریم یکی رو نجات بدیم قطعا میتونیم نجات بدیم. آقای زنجانی میگن خب وجدان میگه که برو یکیشون رو نجات بده اون دیگری رو رها کن، چون احتمال داره اگه بخوای هر دو رو نجات بدی هر دو غرق بشن. ایشون میگن من از افراد مختلفی از عوام که سوال کردم همین رو گفتن، یه نفر گفت نه شما مخالفت قطعیه نکنید، برید با امید اینکه هر دو رو میشه نجات بدید برید، حالا هر دو هم غرق شدن دیگه عجلشون رسیده. میگه دیدم اونم طلبه بودی حرف بزن. خب حالا اون جای خود اش باید بحث بشه. مقصود این است که ولذات این مانحنفی هم همینه، موافقت در جایی که اصول تعارض میکنن چون از جریانشون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد، اینجا عقل میگه موافقت زنیه مقدمه بر مخالفت وهمیه. مقصود این بود که اینکه آقای زنجانی نسبت به آقای خویی میدن که نه ایشون موافقت زنیه رو مقدم نمیکرد، این در صورت اولا از دوران هم بین محضور بود که مخالفت قطعی ممکن نبود، موافقت قطعی هم ممکن نبود، اصل براءت جاری میشد هم از وجوب هم از حرمت. اصل براءت مشکل رو حل میکرد، ولو ظن به وجوب داریم اما لازم نبود که احتیاطاً این فعل رو انجام بدیم. اما در جایی که مخالفت قطعی ممکن است اونجا اصول تعارض میکنن. ما نحنفی هم مخالفت قطعی ممکنه، اصول تعارض میکنن، ما میمونیم و حکم عقل. در مقام انتخاب، در مقام انتخاب اجازه بفرمایید، در مقام انتخاب باید بریمونه که از افو کم من و کیفن هست انتخاب کنیم که اجازه بفرمایید من یه چیزی به شما بگم بد نیست. گاهی استرار به ترک یکی از دو فعلی است که علم اجمالی به وجوبش داریم. من میدانم یا واجب است امروز روزه بگیرم یا واجب است فردا روزه بگیرم، ولی مسترم به اینکه هر دو روز را روزه نگیرم، قدرت عرفیه ندارم. خصوصیت این مثال اینه که تدریجیه. آیه خویی یه مطلبی در تدریجیات فرمود، جالبه و نوعاً هم قبول کردم، شاید اصلش هم از محقق اصفهانی باشه. گفتن که شما امروز روزه بگیر، امروز که مستر نیستی، فردا استرار به ترک صوم فردا پیدا میکنی علت تعیین، و واقعا وجوب صوم فردا برداشته میشه. این که در ما نحنفی گفتن مخیری یا این آب رو بخوری یا این آب، چون تدریجی نیست، دفعی است. ولی اگر تدریجی بود مثل این مثال که من مسترم به ترک صوم فی عهد حاضرین الیومین، علم اجمالی دارم یا روز امروز واجبه روز فردا، اینجا آقای خویی فرمودن ما هم قبول کردیم، گفتیم عرفاً الان که مستر نیستی به ترک صوم، امروز طبق علم اجمالی منجز روزه بگیم، فردا استرار به ترک صوم فردا علت تعیین پیدا میکنی و وجوب واقعی صوم فردا ساقط میشه. و جالب اینه با این روش علم اجمالیت منتفی میشه. و ای کاش این رو در این بحث مطرح میکردن که یک استراریست به تدریج که عملا آیون فرمودن که الان احتیاط رو ترک نکن، چون الان که مستر نیستی به ترک صوم، فردا مستر میشی به ترک صوم، اگه امروز روزه بگیری فردا مستر میشی به ترک صوم، و وجوب واقعی صوم فردا ساقط میشه. خب وقتی وجوب واقعی صوم فردا ساقط شد، یعنی علم اجمالی منتفی میشه دیگه، عملا روزه امروز را بگیری علم اجمالی تبدیل میشه به شبهه بدویه. خب حالا البته ما که وجدانمون میگه که اب نداره فعلا که علم اجمالی هست، با روزه گرفتن امروز علم اجمالی تبدیل میشه به شبهه بدویه، خب بشه، مهم نیست، مهم اون وجدان عقلاییست که میگه با... نمیشه که نه امروز روزه بگیریم نه فردا. امروز روزه نگیریم بگیم چون اگر روزه بگیریم علم اجمالی تبدیل میشه به شبهه بدویه، پس در فرض جمع نمیشه، در فرض علم اجمالی صوم امروز اینها در کنار هم قرار نمیگیرن. روزه بگیریم امروز علم اجمالی منتفیست، یعنی یک چیزیست که علم اجمالیست که احتیاط در یک طرف سبب زوال علم اجمالی میشود، کسی تشکیک کنه در منجزیت این علم اجمالی نسبت به روزه امروز. بعد فردام که میشه میگه خب این علم اجمالی که دیروز طرف اولش رو منجز نبود، نسبت به طرف دوم صلاحیت تنجیز نداره. مثل که شما بعد از گذشت امروز علم اجمالی پیدا کنید که یا روزه دیروز واجب بوده یا روزه فردا واجبه، خب علم اجمالی که منجز نیست. به نظر من این ولو یک شبه صناعت هست که به ذهن ما میرسه، من نیدم مطرح کنن، ولی این مغالطه اشبهه تا صناعت. بالاخره الان ما علم اجمالی داریم، عقل میگه که اقلا هم مرتکز اجمالی هست که امروز احتیاط کنیم روزه بگیریم، فردا میشیم مستر به ترک صوم فردا، تکلیف واقعا برداشته میشه، چه اشکالیه. خب پس خلاصه عرض ما اینه که ما در بحث اضطرار الاحد الاطراف لابینه قائل به توسط در تنجیز هستیم. در مقابل دو نظر هست، یکی نظر صاحب کفایه که معتقد است به انتفاع تنجیز مطلقا حتی به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه، و ما عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه این را در اضطرار عرفی میگه، یعنی در اون اضطرارهایی که ناش همراه میشه با اذن شارع در ترک موافقت قطعیه، اذن شارع در شرب این آب به خاطر دفع اضطرار که میگه این با حرمت فعلیه واقعی سازگار نیست و لذا علم اجمالی به حکم فعلی واقعی پیدا نمی کنیم. بعضی از دوستان میگفتن که چه فرقی میکنه حالا اضطرار عقلی باشه، اونجا هم ما مجازیم در ترک موافقت قطعیه به خاطر اضطرار عقلی. ما عرض کردیم در اضطرار عقلی که التجاء عقلی است عقلن مجازیم، اون منافات نداره با فعلیت حکم واقعی. اتفاقا آفتاب آمد، دلیل آفتاب در حاشیه رسائل مرحوم صاحب کفایه در صفحه 245 تصریح کرده به همین فرق و گفته که فرق بین اضطرار عرفی و اضطرار عقلی همینه و لذا در اضطرار عقلی مخالفت قطعی جایز نیست، ولی در اضطرار عرفی که در اینجا بحث میکنیم که من میتوانم از هر دعا اجتناب کنم ولی مشقت شدیده داره، رفع مستروری شرعا امتنان میآورد و تجویز میکنه شرب عهد ما را، اینجا دیگه علم اجمالی به حکم فعلی منتفی میشه و مخالفت قطعی هم جایز میشه. البته یک اشکال به صاحب کفایه میمونه و اونه که ایشان در بحث انسداد گفت حکم شرعی که حرجی نیست، احتیاط حرجی است، لا حرج که وجوب احتیاط تا که وجوب عقلی نمیتواند بردارد. اینجا این اشکال رو مطرح نکرد، نگفت تحریم شرب نجس که معین است فی علم الله حرجی، نه حرجی است نه من مسترم به تخلف از آن، من مسترم به ترک احتیاط. بخواهد رفع مستر رو علی وجوب عقلی احتیاط را بردارد، این شأن شارع نیست. اینجا این رو مطرح نکرد و این تناقض در کلام صاحب کفایه هست. بله کسانی مثل محقق ناینی که معتقدن هر کدام رو که انتخاب کنیم اون میشه مصداق مستور رو الی، اگر صاحب کفایه مثل محقق ناینی صحبت میکرد خوب بود، فارق بین مقام و بحث لاحرج در انسداد روشن میشد. در لاحرج ما وجوب احتیاط برامون حرجی بود، لاحرج نمیتونست وجوب احتیاط رو برداره چون حکم عقل است. اینجا هر کدام از این دو آب رو بخوریم او میشه مصداق مستور رو الی، طبق این مبنا اثر شرعی او که حرمت است برداشته میشه. اما ظاهرا صاحب کفایه مبناش این نیست تا بشه فارق بین این دو مسئله. خب این پس نظر صاحب کفایه بود که ایشان توسط در تندیز را که ممکن بود قائل به انتفاع تنجز بود مطلقا. نظر دیگر نظر محقق نائینی و محقق عراقی هست که قائل به توسط در تکلیف هست. محقق نائینی در اجود و تقریرات و نه در فوائد الاصول که قائل به توسط در تنجیز است به سما، در اجود و تقریرات که قائل است به توسط در تکلیف، ایشون اینجور فرموده. فرموده ببینید آقا، شارع از اطلاق لا تشرب النجس رفعیت میکنه، توسط یعنی تقیید اطلاق، اطلاق لا تشرب النجس مقید میشه، لا تشرب النجس مالم تفتره لدفع الاضطرار. شرب نجس حرام است تا اون زمانی که آن را برای دفع اضطرار انتخاب کنی. رفع مزتر رو الی بعد از انتخاب این آب الف برای دفع اضطرار شامل او میشه و اون وقت حرمت شرب نجس رو محدود و مقید میکنه. پس میشه توسط در تکلیف، این حرمت شرب نجس دیگه اطلاق نداره، حرمت مشروط است به عدم اختیار اون آب نجس برای دفع اضطرار. رفع مستر رو الی میگه خوردن آب نجس حرام است مگر اینکه مصداق مستر رو الی بشود. کی مصداق مستر رو الی میشود؟ در اینجا موقعی که اختیار کنی این آب نجس را برای دفع اضطرار. خب میگیم جناب محقق نائینی، اولا مبناتون درست نیست، با اختیار آب الف برای دفع اضطرار عرفاً آب الف مصداق مستر رو الی نمیشه. من مسترم به شرب احد الماین، حالا اختیار میکنم آب الف را برای دفع اضطرار، اون که نمیشه مصداق مستر رو الی. ثانیاً جناب محقق نائینی، چه معنا داره حرمت یک فعلی مقیا باشه به عدم ارتکابش؟ بگه این آب الف حرام است تا اون لحظه ای که آن را بخوری. شما من که انتخاب می کنم این آب الف را برای دفع اضطرار، این حسه یعنی حسه ای از شرب آب الف که مصداق دفع اضطرار است، این حسه محال حرمت داشته باشه. کاش شما می فرمودید شرب این آب دو حسه دارد، یک حسه ایست که مصداق دفع اضطرار نیست، او حرام است، یک حسه ایست که مصداق دفع اضطرار است، او از ابتدا حلال است. معنا نداره که خوردن این آب الف مطلقا حرام باشه تا اون زمانی که نخوردیم آن را، تا آن را خوردیم بشود حلال. آخه تحریم و خطاب نهی برای این میاد که زجر کنه از ارتکاب فعل، نه اینکه این تحریم میاد میگه من هستم تا اون لحظه ای که شما فعل رو مرتکب نشدی، وقتی میخوای فعل رو مرتکب شدی دیگه من نیستم. خب پس برای چی اومدی؟ پس محقق نائینی این فرمایشش اشتباهه که بگه این شرب آب الف که فی علم الله نجس است حرام است، اما مادام لم تشربه لدفع الاضطرار. این معقول نیست و این اشکال اشکالیست که مرحوم آقای خویی هم به محقق نائینی مطرح کرد. آقا حالا اجازه بده عرض میکنه، شارب به طور مطلق مطلقا شد، یعنی شرب این آب حرام است، نه شرب خاص آن حرام است. یه من میگه شرب آن، شربی که دفع اضطرار با آن نمیشود حرام است، این خوبه، اینو ما مشکل نداریم. اما بگه مطلق شرب این آب حرام است و این حرمتش میماند تا اون زمانی که آن را بخوری، آن را بخوری دیگه، ابتداعا آن را بخوری که اضطرار با آن دفع میشود. بالاخره اطلاق حرمت شرب که بگه این آب الف خوردنش حرام است، مطلقا شربش حرام است، یعنی هر حصه ای از شرب این آب حرام است فعلا. چه اون حصه ای از شرب که برای دفع اضطراره، چه اون حصه ای از شرب که برای دفع اضطرار نیست. ناینی اینو میگه، منتها میگه این حرمت ثانیه شماری میکنه، میگه اون لحظه ای که این آب رو بخوری برای دفع اضطرار این حرمت برداشته می شود. این معقول نیست. اجازه بفرم. آقا نائینی اینو میگه، شما نگید نائینی چیز دیگه ای میگه، نائینی اینو میگه و این درست نیست. برا در اکل میته وقتی شما مسترید اضطرار سبب رفع حرمته، در اینجا مرحوم نائینی میگه اختیار سبب رفع حرمته، اون لحظه ای که آب الف رو میخوری حرمتش برداشته میشه، نتیجه این میشه وقتی آب الف رو میخوری حرمتش برداشته میشه، تا نخوردی حرامه، وقتی میخوای بخوری حلاله. آقا این چه حرمتیه؟ آقا حرمت میاد برای که بگه نخور، یه حرمتیه، میگه من میگم نخور تا اون وقتی که میخوای بخوری، اون وقت میگم نه دیگه من کار ندارم، میخوای بخوری میخوای نخور. خب برای چی از اول اومدی؟ غرض از نه این که زج بکنه از ارتکاب، تا میخوام مرتکب بشم بگه دیگه من کاری ندارم، به تو میخوای مرتکب بشی من مانع نمیشم، این حرمت نشد. و لذا ما گفتیم توجیه کلام محقق نائینی که یعنی توجیه پذیر نیست، تصحیح کلام مرحوم نائینی به اینه که بگیم شرب این آب الف دو حسه داره، شرب آب به هم دو حسه داره. حالا شرب آب نجس بگیم، ممکنه آب الف باشه ممکنه آب به باشه، شرب آب نجس دو حسه داره، یه حسه ای از شرب که دفع اضطرار با آن میکنیم، این حسه از اول هم حرام نیست، اون حسه ای که دفع اضطرار با اون نمیکنیم، یعنی بار دوم میخوریم بعد از خوردن اون آب دیگر، اون حسه ای که دفع اضطرار با آن نمیخوریم از اول حرام، تا آخرم حرام میمونه. این به درد محقق نائینی نمیخوره. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیش ممکن نیست. محقق نائینی دقت کنید یک شرط گذاشت برای منجزیت علم اجمالی، و علم اجمالی منجزه که مخالفت قطعیش ممکن باشه، یادتونه یا نه؟ ما که یادمون نمیره، تو بحث شعبه غیر محصوره گفت، و علم اجمالی در شعبه غیر محصوره منجز نیست، اون مخالفت قطعیش ممکن نیست. خب اینجا هم مخالفت قطعی این علم اجمالی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه من که نمیتونم هم حسه ای از شرب آب الف را مرتکب بشم که برای دفع اضطرار نیست، هم حسه ای از شرب آب را مرتکب بشم که برای دفع اضطرار نیست، یکی اول میخورم دیگه، هر کدوم اول بخورم اون حسه ای میشه که برای دفع اضطرار هست. من نمیتونم مخالفت قطعی کنم علم اجمالی را به این که یا حسه ای از شرب آب الف که برای دفع اضطرار نیست حرام است، یا حسه ای از شرب آب به که برای دفع اضطرار نیست حرام است. من نمیتونم هر دو رو مرتکب بشم، چون من در این حالت که هر کدام رو ابتدا بخورم مصداق حسه ای از شرب که برای دفع اضطرار هست. تشخیص قطعی در مخالفت محقق ناینی میگه تا مخالفت قطعیه ممکن نباشد علم اجمالی منجز نیست. بله ما همچون شرطی رو نگذاشتیم و لذا گفتیم علم اجمالی داری که عهد و ضدین حرامه، یا قیام حرامه در اینان یا جلوس حرامه در اینان. مخالفت قطعیه ممکن نیست در آن واحد که نمیشه انسان هم جالس باشه هم قائم، ولی همین که موافقت قطعیش ممکنه کافیه برای منجزیت علم اجمالی. ما مشکل نداریم، ولی این تقریب به درد محقق ناینی با اون مبانی که جای دیگه انتخاب کرد نمیخوره. نهی
که حسش بلاسته منه چه بازدارم خودم میتونم تحقیق کنم
بشه. اثرش اینه که هر دو رو نمیتونی بخوری. آقا مرحوم ناینی میگه مطلقا شرب آب نجس حرام است مطلقا، ولی اون لحظه ای که انتخابش میکنی برای دفع اضطرار همینی که حرام شد حرمتش برداشته میشه. این معقول نیست. آقای صدر گفته من یه توجیه دیگه ای میکنم، کلام ناینی رو از ظاهر بطلانش خارج میکنم، تصحیحش میکنم. محقق ناینی حق داره به گردن حوزه های علمیه، بالاخره ظاهر حرفش باطله تا میشه باید تصحیح کرد. من اینجور توجیه میکنم کلام ناینی رو، میگم شرب نجس حرام است مگر اینکه تنها آن را بخوری برای دفع اضطرار. حرام است شرب نجس تا مگر تا اینکه حرام است شرب نجس تا این که آن را بخوری برای آن را تنها بخوری برای دفع اضطرار. اگر آن را تنها میخوری برای دفع اضطرار اون وقت حرمت برداشته میشه، ولذا اگر هر دو آب رو میخوری حرمت برداشته نمیشه. یحرم و شرب و نجس الا ان تختار شربه وحده لدفع الاضطرار. خیلی خوبه، اگر هر دو آب رو بخوری پس هر دو رو اختیار کردی، غایت حرمت حاصل نشده. حرام از شرب نجس مگر تا این که شما فقط آب نجس رو برای دفع اضطرار بخوری. شما اگر هر دو رو بخوری فقط آب نجس رو برای دفع اضطرار نخوردی، برای حرمت شرب نجس باقیه و عقاب میشه بر آن. میگیم جناب آیسان خوب حرف میزنی، اما شما هم ادبیات محقق ناینی رو در نظر بگیر. آه تفسیر به مالا ارزا صاحبو نکن، خدا رحمتت کنه. محقق ناینی میگه اونی که اختیار میکنیم برای دفع اضطرار مصداق رفع مستور رو الهی است. یعنی اگر این آب نجس رو اول بخوری برای دفع اضطرار، ولو بعدش آب پاک رو هم بخوری شما مشکل نداری، چون اون اولی مصداق رفع مستور رو الهیه. شما بله اگه همزمان دو تا از این نیه ها بگذارید، یکیش سرش تو این آب الف یکیش تو سر باید با هم بکشید، فیلم هم ازت بردارن پخش کنن، خب اون حالا هیچ. اما تدریجا بخوای بخوری، شما یا آی صد میگه که اگر اول آب نجس فی علم الله رو میخونم بعد آب پاکو میخورم حرمت شرب این آب نجس از بین نمیره، چون غایت و اونی که رافع حرمت شرب بود چی بود؟ این بود که تشربه وحده لدفع الاضطرار، نه اینکه تشربه و تشرب ما عطار. خب محقق ناینی میگه نه اینجا ما مشکلی نداریم، چون اون آب نجسی که اول خوردی مصداق رفع مستور رو الهی بود، او حلال شد. آب دوم که آب پاکه اونم حلاله. پس این توسط در تکلیف محقق ناینی یه توجیهی که ما کردیم و درسته، تنها اون توجیه میاد که حسه حسه بکنیم شرب آب نجس رو، اونم منجزیتش که گفتیم با مبانی محقق ناینی سازگار نیست. اما محقق عراقی محقق عراقی خیلی راحت گفته من چون علم اجمالی رو علت میدونم برای وجوب موافقت قطعیه، تفکیک علت از معلول محاله، باید علت رو بری نابودش کنی، یعنی نمیتونی وجوب موافقت قطعیه رو نابود کنی، باید بری اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال را یه کاری بکنی ضرب فنی بشه. چه کارش بکنی؟ بگیم تحریم شرب نجس مطلق نیست، یحرم شرب نجس اذا دفعت اصرارک، اینجور تعبیر اینجوری میکنه، میگه یحرم شرب نجس اذا شربت الماء الطاهر، اذا شربت الماء الطاهر فیحرم شرب الماء النجس. شما طبعا نتیجه این میشه علم اجمالی داری، یا شرب این آب الف در فرض شرب آب ب حرام است، یا شرب آب ب در فرض شرب آب الف حرام است. چرا؟ من که اگر آب الف نجس باشه حکمش اینه یحرم شرب هذا الماء النجس اذا كنت تشرب الماء الطاهر، اگر اون آب بم آب نجس میشه اونم همین رو داره، یحرم شرب ذلک الماء النجس اذا كنت تشرب الماء الطاهر، اگر شما هر دو آب رو بخوری شرط حرمت فعلی شده، شربت الماء الطاهر اگر دو آب رو بخوری، ولذا شرط حرمت که فعلی شده حرمت فعلی شده و علم اجمالی به حرمت فعلی منجزه، ولذا هر دو رو نخور. اگه یکیشو بخوری یا آب پاکه یا اگه آب نجسه شرط حرمتش محقق نشده، چون شرط حرمتش شرب ماء طاهره که شما آب طاهر رو نخوردی. تأمل بفرمایید انشاءالله اشکال این فرمایش روز شنبه. والحمدلله رب